أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و اما اون خطبی که در مجلس 11 اینجوری تعبیر کرده که راوی آخریش سندش اکثرا صحیح ابی ایوب، اینم توثیقش کردن، ان ابی الورد ان ابی جعفر حضرت باقر الله قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس فی آخر جمعه من شعبان. این نداره که آخر جمعهش 4 روز بوده، 5 روز بوده یا چی بوده. میگه در آخر جمعه از ماه شعبان فحمد الله و اثنا علیه. اول تعریف خدا را کرد باقر. و این برای ماها هم زندگی دارد که یه وقتی برای مردم صحبت میکنیم اول خدا، فحمد الله و اثنا علیه. حضرت باقر سلام الله علیه بحث داره نقل به معنا کرده، نمیگه پیغمبر چی گفت، میگه خدا را تعریف کرد و بر خدا ثناجویی کرد، بعد گفت که چنین و چنان. این یک جای از کنم که امالی صدوق. یه دو مورد دومش راوی منتهی میشد به علی ابن حسن ابن علی ابن فوال، میگن فتحی بوده، ان ابیه که حسن ابن علی ابن فوال، ان ابی الحسن علی ابن مسردزا، ان ابیه ان آبائه. حسن ابن علی ابن فضال از پدرش، او از حضرت رضا، حضرت رضا از پدرش، او از پدرانش تا به پیغمبر اکرم. اونجا دیگه ندارد که این مجلس 13 اینجا ندارد که حمد الله و اثنا علیه. همین اندازه میفهمان که قال قال رسول رو گفت پیغمبر خدا اینجوری فرموده راجع به شهر رمضان. مورد دیگرش مجلس 14 است. در مجلس 14 میفهمان که راوی منتهی میشد به محمد ابن مروان، جمیل ابن صالح. شیخ بهایی در اون اشعارش گفته کل جمیلن جمیل، هر جمیل نامی در روات که هست همشون خوبه. جمیل ابن صالح ان محمد ابن مروان قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما یقول. بله منتهی میشد به عبید الله ابن عبدالله امن سمع، اشتباه امن سمع ابا جعفر. اینم باید به حضرت باقر. اون میگه که لما قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما حضر شهر رمضان و ذلک لثلاث بقین من شعبان. 3 روز مونده بود، جمعه آخر شعبان بوده. وقت اینو میگه که قال لبلال ناد فی الناس، در میان مردم داد بزن، نجات داد زدنم. فجمع الناس، مردم جمع شدن یا مردم را جمع کرد. ثم سعد المنبر، میشه که اون موقعی بود است که منبر، چون پیغمبر اسلام بر حسب اون چه که بعضی روایات دارد اوائلش منبر نبوده، همونطور می نشسته دایره ای حلقوار. بعد روایت داره که جوانی با مادرش مشورت کرد که پیغمبر صداش نمیرسه، خودش نجار بوده اون جوانه، گفته یه من با اجازه میدی به مادرش که درست کنیم ما ببریم به اونجا، گفت خیلی خوبه. یه من بر سه پله‌ای با چوب خودش درست کرد و آورد مسجد نبی گذاشت که الان هم جاش هست، الان یه منبر خوبی گذاشتن جایی همون منبرش که بوده. وقتی که پیغمبر میخواست صحبت کنه اون نجاره اومد خدمت جوانه، خدمت پیغمبر هست که من یه منبری رو شدم اونجا تشریف بید اونجا، ایشون تکیه میداد به ستون حرف میزد، از اونجا بلافاصله برخاست و اون ستون حنانه که میگن استوانه حنانه، حنانه شو حنانه شو مثنوی گفته، میگن آه کشید از با اینکه جماد دل بود، حالا وقت سنگ مرمر این حرفا که نبود که، الان هم همون استوانه حنانه است، بالاش نوشتن در مسجد النبی الاستوانه الحنانه، یعنی اونی که حنین ناله کشید. برای مفارقت پیغمبر تقریبا معنویات پیغمبر که تکیه به اونجا میداده سرایت کرده بود در جمادات، دید این دارد پا میشد آه کشید. الله کلا خوشت را منبر، از اون زمان به بعد دیگه منبر میرفت، منبر سه پله ای، حالا پله ای اول چی گفته دوم چی گفته مونه، اون وقت روی این زمینه از اون زمان به بعد. حالا اینجا که میگه فسعد المنبر معلومیشه بعد از اون تاریخ بوده، تشریف بردن بالای منبر، فحمد الله و اصنا علیه، اینجا هم میفهمم تعریف خدا را کرد و ستایش کرد خدا را، سناگویی، سناگویی یعنی صفات خوب خدا را گفتن، عالم قادر رازقه، یه هرچی که رو پیغمبر فرموده اینا رو میگن سنا. ثم قال ایها الناس، بعدن فرمود مردم، اینا مقدمه بود برای ورود در مطلب. چهارمین جایی که نقل کرده در مجلس بیستومه، چهار جایی نقل کرده در مجلس بیستوم، مفصل ترین جاهایی که این خطبه شریفه را نقل کردن از پیغمبر اسلام این در مجلس بیستوم. اینجا هم باز منتهی میشد به علی ابن حسن ابن فضال عن ابیه عن ابی الحسن علی ابن موسی رضا عن ابیه موسی ابن جعفر عن ابیه صادق جعفر ابن محمد عن ابیه الباقر محمد ابن علی عن ابیه زین العابدین علی ابن الحسین عن ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی عن ابیه سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. طبعا از کردیم که ماها یاد میدهد که اسامی ائمه علیه السلام رو کسی میخواد ببرد یه قدی با تعظیم ببره، با تکریم ببره، نگرد علی گوید، علی هم چه گفته، حسین هم چه گفت، نه این خوب نی. مشت حسین بقبال هم بردم بگرد حسین هم چه گفته، میگه من مشهد رفتم باید بگی مشت حسین، لقب زیاد میده، حسین خالی خالی خوب نی. وقت امیر المومنین قائد القر المحجلین علی ابن ابی طالب، یه قدی ائمه را بزرگان را انسان احترام بکند، هر بزرگی را که انسان اسم میبرد، حالا در حد خودش نه، اما یه مقداره که باید با محترمانه ذکر بکند، چه ائمه علیهم السلام چه انبیای عظام، موسی گفت عیسی گفت، با این پیغمبر اولوالعزم موسی گفت عیسی گفت خوب نی، موسی ابن عمران پیغمبر خاتم مثلا فلان، یه چیزی که یه قدی اهمیت برای شنوندگان محترم قائل جوی بشه که اونا اهمیت بدن که یه شخص بزرگی دارد حرف میزنه. وقت روی این زمینه این روایت آخری روایت را همه را با القاب شریفه که به امیر المومنین که میرسد میکرد ان ابیه سید الوسیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، نمیگه علی، اینا سید الوسیین بوده. این وقت همه این چهار تا مورد منتهی به امیر المومنینه، و فقط دو جاش از حضرت باقر، حضرت باقر میگه پیغمبر اینجور گفت، و اینم یه نکته ای دارد که امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا 53 سال پیش از این ایشون میفهمودن که در روایت دارد که حضرت باقر سلام الله علیه از دنیا رفت، خبر دادن به منصور دوانیقی، منصور دوانیقی که دومین خلیفه بن العباس بود، هرچه که زنده بود امام او را اذیت میکرد. بعد منصور دوانگی شنید که محمد ابن علی حضرت باگردانی رفته، گفته بود که یک کسی که دیگه مادر مثل او نمیزاد از دنیا رفت، و ضمناً یه تنقیدی هم کرد، گفت اون کسی که پیغمبر ندیده بود و میگفت قال رسول الله. حضرت باقر در زمان چیز 4 ساله بوده، نامی که کربلا سید شهدا ارواح العالمین را فدا در کربلا بود، حضرت زین العابدین که بود، حضرت باقر 4 ساله بوده، اما در مقاتل نوشتن که 4 سالش بوده. اون وقت پیغمبر که ندیده بود، اما در مقامی که مسند و امامت می نشست و بیان احکام میکرد، اکثرا میگفت قال رسول، نمیگفت من از پدرم، پدرم از پدرش، همون قال رسول. ایشون می فهمود که این صورت تنقید منصور دوانگی در آورده. بعد میگفت امام صادق سلام الله علیه رغمن لعنت منصور دوانگی، وقتی که آمد روی کارو برای مردم، آزادی هم بود اوائلش، تا چند سالی آزاد بود که همه چی میگفت دیگه، احکام خدا رو میگفت، بعد جلوشو گرفتن. اون وقت امام صادق میگفت قال الله، ایشون بود، میگفت قال الله تبارک و تعالی، میگفت این قال الله تبارک و تعالی برای رغم انت منصور دوانگی بود که اونا رو بفهموند که ما یه طایفه نیستیم که مسایر مردم مسندن حدیث نامه، کی از کی، کی از کی، کی از کی، آخرش منتهی به الله که بشه دیگه. اون الله رو که ملاقات نکردن، الله دیدنی نیست که میخواد بگوید که پدرم اگه میگفت قال رسول الله، من بالا تنگم، من این نفته را ایشون میفهمد، ما نفهم، میگم من بالا تنگم، من میگم قال الله تبارک و تعالی، تا مردم بفهمن که سنخه حرف زدن اهل بیت و نقل حدیث با سنخه سایر مردم هرچی باشن، چه ملا چه غیر ملا، این باید مسندن بگوید، سند داشته باشه. لذا در این حدیث شریف دو دار که حضرت باقر میفهمه قال رسول الله، کسی نگه خب رسول الله که ندیده، نه، اینها ارتباط، این ارتباط مستقیم با مبادی غیبی داشتن، چه بگن قال رسول الله، چه بگن قال جبرئیل، چه بگن قال الله، همه حساب دستشون بوده، مثل ماها نبودن که اگه واسطه را بیندازیم روایت بشه مرسله، نه، باید که مستدن بگین تا بجه. اما اونها اینجوری نبودن. لذا در این دو مورد حضرت باقر سلام الله علیه به زمینه فرمایش ایشون فرموده قال رسول الله، اما در دو مورد دیگرش منتهی کردن به سندن ان ابیه ان ابایی. و در بعض روایات که در شیخ مفید علیه الرحمه در امانی دارد و در اصول کافی هم یه جا دارد، از امام صادق سلام الله علیه میپرسند که شما که حدیث نقل میکنید سندتون چیه؟ از کجا نام؟ فرمود من هر وقت که سر حدیث نام کنم، من از پدرم، پدرم از پدرم، پدرم تا به پیغمبر، یعنی کلیه احادیثی که از این ائمه علیه السلام نقل میشه، اینا همه منتهی میشه به پیغمبر خدا، مخصوصا در عیون اخبار رضا که 2 جلد اخیرا چاپ شده، 1 جلد بود، این 2 جلد همش منتهی میشه به حضرت علی بن مسر رضا، اسمش عیون اخبار رضا، یعنی این خبرهای علی به علی ابن موسی رضا اکثرا میگن ان علی انا بای انا نتابه بگم با اینایی که حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده همه را منتهی میکنند به پیغمبر خدا. و اون وقت برای خاطر اینکه زمان یک زمانی بود است که میبایست اینها برای مسندن بگوین، نگن پیش خودشون میگن و بگن اینا منتهی به پیغمبر خدا. مرحوم آیت الله عظمای گرجی نکته ایست که هم اخلاقیست، هم مذهبیست، هم فقهیست. ایشون مکرر تو درسش می فهمون که چرا اونایی که در زمان امام صادق بودن از قبیل ابی حنیفه یا بعدش مالک یا بعدش شافعی یا احمد ابن حنبل، اینا حرفی که می زنن بدون استناد به پیغمبر حجته، اما امام صادق که از پدرانش نام کتاب به پیغمبر می رسه این حجت نیست. این یه قدی اثار کرده بود در عالم تسنن و مصر و وردی و واقع آمده بود خدمت ایشون و یه کارهایی کردن، این مختصر نافع را شهر کردن، چاپ کردن و برای دبیرستانی های مصر دستور داد و معاملات شا اونا بخونند. مقداری این حرفایشون اثار کرده بود، مکرر اعتراضاتی که وارد بود، احادیثی که اونها می آمدن خدمت ایشون یادداشت میکرد، بالا سرش آویزون میکرد، صفحه فلان بخاری مسلم صفحه فلان می آورد پیشونا میخوند که این حدیث در کتابشون. از این جهت است که از در ماه مبارک رمضان این مطلب را باید از دربار پروردگار درخواست کنید که خداوند یه روزی بیارد که همین دوری که الان هم الحمدلله دار و تقریب هست، دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه هست، بلی یه سخنرانی های مشترک جنبه اقتصادی و مادی در خود مکه معظمه هر سال برپا میکنند و مجلس هر گروهی برای خودش یه سخنران میارد و هر کسی صحبت های میکنند، اما اثر عملی که پیش برد و مذهب امامیه یقدی از ترس بیاد بیرون، اینا از برکات اهل بیت معجزه علی بن ابی طالب است که یه مملکت سر تا پا رسمیتش تشیع و جای دیگر همه ممالک اسلامی مذهب رسمی غیر تشیع، شیعه دارد اما غیر تشیع. باید یه دعایی در این ایام مبارک و در این در لیالی مبارک و در این ساعات مبارکه که پیغمبر خدا فرموده همه اینا مبارکه، قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. برکت، برکت دنیوی مراد نی، یعنی روزی فراهم میشه و نون و اینا برکته، اما این برکتی که پیغمبر فرموده به قرینه ای که دنبالش فرموده قد دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت الله گرسنگیه، نه خوردن آشامیدن لذت بردن، ضیافت خدا. شیخ جعفر کاشفرگتان علیه الرحمه در اورات اسکام اشاره شده میفهمان برای روزه اگر نباشد الا این که تشبه به ملائکت الله پیدا میکند انسان یه چند ساعتی شبیه به ملائکه میشه در فکر خوردن آشام، همین کفا برای فضیلت روزه. فضیلت روزه که باید میکنه که انسان یه چند ساعتی شبیه به ملائکت الله است. اگر از جهت حرف زدن و چیزهای دیگر این را از شیاطین پایین نیاورن و اما به حسب خوردن و آشامیدن مستلذات جسمانیه شبیه ملائکت الله. و اگر دعیتم الی ضیافت الله، من دعیتم ضیافت خدا و مزافرهش رو باید دید. خدا دیگه یه مائده ای نمیگستراند، همه رقم قضا و خوردن و آشامیدن و شربت و همه چیز هست، این که مراد نی. دعیتم الی ضیافت الله و شما به کرامت الله موفق شدید. این مطالب عالیه در بردارد که فوق این چیزهاش که ما تصور میکنیم یا در مغزمون میگنجد که ماه مبارک روزی فراونه، هوا خوب شده، این همه درست، لیکن کلام در این است که چه بهرهی بردارد. اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان، اگر بعد از خود احادیث استفاده میشه، اگر بعد از ماه رمضان عوض شده بود، یعنی اون دروغای کوچولو، اون دروغای بزرگ، اون غیبت ها، اون چیزهایی را که برخلاف توحید است و شرک معنویه، اون کارها را که ترک کرد، معلوم میشه که ماه رمضان اثر کرده. و اگر شانس نه، این روزها را میگه او سرنه دارم و شبا دروغ میگه، غیبت هم میگه، روزها گرست نشه، یعنی بعد از ماه رمضان همونه که بود. یه جمله وقتی از امام رضوان الله تعالی علیه ایشون می فهمودن اشخاصی که وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیه می شوند یا وارد حرم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما می شوند و سایر حرم های امامزاده های معروف نسب یا امامزاده، شروع می کنند به گریه کردن، آی گریه، آی گریه، آی گریه، یا بچهش مریضه، یا پولش گم شده، یا حقوقش کمه، یا فلان خودش مریضه، یا فلان، برای های گریه، های گریه. این بیرون میاد همونی که این بدبخت. ولذا در روایات متعدد برفض عبارات مختلف دارد، یکی اشقی کل شقی یا این شقی فلان رو هم رفته، بدبخت ششتون اون کسی است که بعد از ماه مبارکش مثل قبل از ماه مبارکش باشه. این بدبخت 30 روز آدم روزه بگیره، امساک بکند، از مستلذات نفسانیه اجتناب بکنه، بعد همون حول ولایی که برای دنیا میکرد، چه حلال چه حرام چه حق چه ناحق، همون باشه. این روزه هیچ در نفسش اثر نبخشه. اینا حرم من در بعضی ها در اشقی و کل شقی که در همین خطبه شریفه اواخرش داره، بعضی ها داره که حرم کسی که محروم از گفران الله باشه، یعنی بازم گناه میکنه، بازم گناه میکنه. غفران خدا شاملش نمیشه، گناه فرصت نمیده که آدم مثلا بیا آمرزیده بشه. آمرزیده یه قدری باید خستگی در کنه، توبه کنه. اون وقت خداوند تعالی میامرزه. و اگر بنا باشه اون دو ملعه مروض گناه میکنه، این که آمرزیدنی نیست. رحمت خدا وسعت کل شی، رحمت او سبقت کذبه، همه اینا درست. لیکن باید خود انسان هم یه مقدر این مهار نفس خودش در دست خودش باشد، با زنش، با بچهش، با فرزندش، با رفیقش، با شریکش، با همسایش، با استادش، با شاگردش، با کلیه کسانی که صبح بیدا میشه با اونها روبرو میشد عوض بشه. شوخی نیست اینا که پیغمبر خدا فرموده و اونایی که اهل بیت فرموده و این همه قرآن مجید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات، خب اینا الفاظشه. بگیم شهر رمضان الذی، خب به من چه شهر رمضان؟ قرآن مجید که فرموده قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره و قد دعیتم فیه الى ضیافت الله، و شما به کرامت الله دعوت شده اید. بعد بیان میکنن خصوصیات ماه مبارک رمضان را. اینا همه درست، اما قد اقبل علیکم، ما هم باید اقبلنا الالله. اشتباه یه کلمه است. خیال میکنین که قد اقبل علیکم شهر الله دیگه خدا ما را میامرزه. بدتر میشد. مثنوی گفته است اون چنون را اون چنون تر میکند. بعض وقتا احکام خدا انسان را بدتر میکنه. ما هم باید اقبلنا الی شهر الله، قصمون نگیرد خدایا کی تاون بشه، بلکه انشاءالله همین سال هم 29 بشه روز سیومه. این قد اقبله است. از دعای ودا وقت بخونه که قد اقبله است معناش. دعای ومن دعای علیه السلام در صحیفه سجادیه لودا شهر رمضان. ببینید چه چیها میگذه ما زینا بودیم. ما الفاظ چا بگیم؟ معنا هیچ در کار نباشه، عوض باید بشه. هر روز هم میگه اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. میگه گفتن این ثواب داره، گفتن این ثواب نداره. معنا اللهم غیر عربی ما درک نمیکنه، یعنی خدای حال ما غیر از حال فردا باشه، فردا غیر از پس فردا، آخر ماه رمضان غیر از قبل از ماه رمضان باشه، مغایر باشه، یعنی نزدیک به خدا باشیم، تقرب الالله. در این خطبه ای که مفصل تر از همه است، این معانی را پیغمبر اسلام بیان فرموده که امیر المومنین میگه خطبنا رسول الله و قال ایها الناس قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. در بعضی از این چهار تا خطبه ای که عرض کردم اونجا تقریبا توضیح اینه. اونجا دارد که قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمه و ادبر عنکم بالمغفره، یعنی موقعی که وارد میشد برکت و رحمت میرد بیرون، همه میامرزن. و ادبر عنکم بالمغفره، اگر ادبر عنا لا بالمغفره ما رو از این به درد ما نمیکنه، به درد ما نمیکنه. البته روزه گرفتیم، قضا ندارد، کفاره ندارد، فی الجمله ثواب دارد. اما این ماه رمضان مثل دواست که آدمی که مریض میاد پیش طبیب یک ماه دوا بخورد و بدتر بشه، همه ی اون غلام از زحمتش میکنن. میگه پس دواها رو باید چی خوردی؟ دکتر رو چرا یه خود زحمت دادی؟ نسخه چرا نمیشتی؟ بول چرا دادی؟ تو اگه عمل به نسخه نمی کردی؟ عمل به نسخه انسان رو پیش میبره. اگه اون طبیب طبیب حقیقی باشد و طبیب حقیقی بالاتر از خدا و بعد از انبیاء و اولیا که ما نداریم که. این میگه سه چیز، او میگه دو تاش موقع آمدن یکیش موقع رفتن. ادبر عنکم بالمغفره، نه تفسیر هم دیگر رو میکنه احادیث، یفسر بعضه او بعضه. حالا که خداوند تبارک و تعالی عنایت فرموده، ما زنده هستیم، بالاترین نعمت ها زنده بودنه. های بگید گناه بگید گروش در چی ارزون شده بزنی ارزون، اینا به درد نمیخوره. حقوق کمه چی زیاده، چی زیاده، حرف هست، برف هست، سرده. اینا درست، اینا عالم طبیعته که قبل از خلقت آدم خدا این عالم را اینجوری تنظیم کرده که گاهی برف میاد، گاهی بارون میاد. یکی از علمای بزرگ از نجف اشرف بوده، موقع رفتن، موقعی که محتضر بوده، گفتن خیلی گریه میکرده. بهش گفتن چا گریه میکنی؟ تو یه روز گفتن هوا چاکت سرد، الان پشمید به من چه؟ اون از خود چه ادب کرده بود، الله یاد شد تا بود در موقع احتضار اقلا توبه کن. یه روز نه گفتن هوا چاکت سرد، گناه کبیره نی، اما خلاف ادبه. پیش بزرگ انسان نشسته سفره ای را پهن کرده، بگه نمشون چه اونجا گذاشتی، قاشق چه اونجا گذاشتی، اون صاحب خونه اگه اونه اون بلده بشینه. خداوند عالم میدونه کی برف بیاد، کی نیاد، کی ساده، کی گم. اینا را به کلی ما باید دورشو قلم بزنیم. فضلن از گناهان صغیره، فضلن از کبیره، که خداوند فرموده این تشتنی بود کبائر ما تونهون انهو نکفرن کن سیانت کن. گناهان کبیره را اگه ته کنی کچی راه شما میارزی. مفهومش به قول ما ها که میگیم مفهوم شرط حجته، یعنی اگه گناه کبیره بکنی کچی راه شما حساب داره. اینا واقعیت دارد، نفس الامریت، حرف خالقانی که مثل من نمیذارم اینجوری نی، واقع مطلب. این ماه مبارک رمضان مقدار انسان عوض بشه، اگر حق و ناس بده کار مردمه به مقال، به بطار، به رفیقش، به شریکش یا شارع وجوهات شرعیه که حق و ناسه زود بداره بده در ماه رمضان چندین برابره. نگه تالا نداره، اگر قضا بر ذمه شروع که این شبهای بلند نماز قضا بخون، نمیخواد داره به این همه دعای ندبه تا نصف شب و بعدم بیه نماز صبح قضا بشه، نماز قضا بخون. واجبات را انسان جلو بیندن. حق و ناس مخصوصا در عربت و بسکا ملاحظه فرمایید یک فصلی منعقد کرده در شرایط قبولی اعمال، یعنی نماز، روزه، زکات، خمس، حج، اینا کفر و دین ها، اینا شرایط داره. میفهمان شرطش این است که انسان گناه نکن. میشمورد چند تا را آخرش میگد و بل جمله این نمایت قبل الله من المتقین. اون بنده خدا روایت دارد امام در زمان از صادق سلام الله علیه، یکی از شیعه ها دید یک کسی میرد از بقالی یه چیزی بلند میکنه، از تاری یه چیزی بلند میکنه، دستمال پر میکنه و هم در میداره. یکی دو دفعه دید اینجا کنه، یه شب ما دنبال کنم این چی کار میکنه خواهی دستمال. دنبالش رفت دید رفت 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 و توی خرابه اونجای بی وزنی بود و تو سقیر داشت یتیم ریخ پد اون رو آمد. موقع برگشتن جلوش رو گره، چه اینجوری میکنی؟ مگه خدا نگفته من جا بالحسنه فلهو عشر امثالها و من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها؟ چرا؟ خدا فرموده اگه کار بد بکنی یک بدی جزاته، اگه کار خوب بکنی ده خوبی جزاته. تفریقم برات بود، گفت من یک کار بد نکنم بعد میارم میدم اون خرابه بیوزنها ده تا، یک از ده نه، نه تاش برای من میمونه. چهار مرسی هم خونده بود، این نتونست جواب بود. میگه سال دیگه رفتم مدینه طیبه، در کوفه این کار میکرد، رفتم مدینه طیبه خدمت امام صادق عرض کردم که اینجوری بود، اونم از شیعان شما بود این کار میکرد. حضرت فرمود چرا نگفتی این نمایه تقبل الله من المتقین؟ خدا از کسانی که تقوا دارن قبول میکنه، پول زور بگیر بده به مستضعفین درد نمیخوره، وزر و بال زیار میشه. دروغ بگو یه پول گیر بیار بعدا برای مسجد یه فرش بخوا، به درد نمیخوره. اون فرش آتش میکنن در قیامت به کلت نیندازن، مال مردم اون شاید به خودش میخواست فرش بخره. من جا بالحسنه فلو اشرم سالا، معناش نده که کسی حسنه را ببرد همراهش ببرد. در روز قیامت این، نه در دنیا. نمی داره که 50 دفعه میاد به دعای سماط و کمیل و ندبه و همه یه دونه غیبت میکنه، همه رو میشوره. من جابر الحسنی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه در باب غنا میفهمان هیچ جا ممکن نیست ادله محرمات با ادله مستحبات مبارزه کنه. ادله محرمات مقدمه ولی کوچولو باشد، مستحبات ولو اقبل اقویا باشد، از بین میبره مستحب را. اینا حسابه که بزرگان ما فرمودن دیگه. بیش از این مزاحمت نکنیم. خداوند تبارک و تعالی توفیق مرحمت کنه انشاءالله هم گوینده هم شنونده هم همه مردم که این ماه شریف مهمان خدا شده این مقداری ملاحظه صاحب کنه را بکنیم.
صلی الله علی محمد و آله.
Oh.